الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 35 سطر 18. و من البراهین الداله علی الواحدیه و الاحدیه قوله تعالی قل هو الله احد الله الصمد. در قاعده سوم سه تا بحث داشتیم، یکی توحید، یکی احدیت و سوم هم صمدیت. توحید عبارت بود از اینکه خدا شریک ندارد، احدیت عبارت بود از اینکه خداوند اجزا ندارد بلکه بسیط است، صمدیت هم عبارت بود از اینکه خداوند غنی از همه است و همه به او محتاجند. او مقصود حوائج همه است، ولی خودش به هیچ موجودی و به هیچ شیء احتیاج ندارد. این سه تا مطلب تو قاعده سوم قرار بود مطرح بشند. ابتدا با دلیل عقلی اثبات شدند، بعد رسیدیم به دلایل نقلی. حالا دلیلی که هم بر واحدیت دلالت دارد، هم بر احدیت و هم صریحاً صمدیت را مطرح می کند، همین آیه قرآنی که می خونیم. ایشون تعبیر به برهان کرده، آیه رو برهان گرفته بر مدعا، در حالی که آیه یه دلیل نقلیه. ولی چون مفادش با برهان سازگار است، ولو دلیل نقلی است ولی مطابق با عقله، لذا بهش برهان اطلاق میکنه. خواجه در نهج ششم اشارات که بحث منطقیه میفرماد که بعضی از افراد به دلیل نقلی اعتمادشون بیشتر است تا به دلیل عقلی، مقبولات پیش اونها از برهانیات قوی تره. صدرا هم چون فلسفهشو از اخبار و آیات میگیره، لذا معتقده که فلسفهی که با آیات و اخبار منطبق نباشه فلسفه هالکی است، فلسفه نابود شده است. بنابراین جا داره که ایشون آیه رو برهان بنامه، بلکه برهان عالی تر از برهان عقلی. احد رو ایشون، واحد رو ایشون به معنای بیشریک گرفته، احد رو به معنای بی جزء گرفته. پس واحد یعنی فرد است، احد یعنی بسیط است. بعد غنی رو هم به همون معنا شرسیتم گرفته. بعد فرموده اگر خداوند دارای جزء باشد و جزءش محتاج خواهد بود، و چون جزء غیر از کل است به غیر محتاج خواهد شد، و اگر به غیر محتاج بشه از صمدیت در میاد، دیگه صمد نیست، در حالی که فرض شد که صمد و غنی هست. صمد یعنی غنی. بعد می‌فرماید که شریک هم ندارد، چون اگر شریک داشته باشه با اون شریک در یک مابل اشتراک شرکت میکنه و در مابل امتیاز از هم جدا میشن. باز خداوند مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز، و ترکیب دلیل میشه بر احتیاج، و احتیاج منافات داره با صمدیت و غنا. پس هم احدیت رو میتونیم از صمدیت استفاده کنیم، هم واحدیت رو. یعنی صمدیت میتونه حد وسط قرار بگیره، بگیم که اگر خداوند شریک داشته باشد مرکب می شود از مابل اشتراک و مابل امتیاز و قهرن محتاج می شود، در حالی که خداوند صمد و غنیست و محتاج نیست، یعنی تالی باطل است. پس مقدم که مرکب بودن خداست، که متعدد بودن خداست باطل. به همین بیانم احد بودنش رو اثبات کنید. اگر خداوند بسیط نباشد بلکه مرکب باشد، محتاج به اجزا می شود، در حالی که او غنیست و احتیاجی ندارد، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که ترکیب او باشد باطلی. توجه شدید هر دو مطلب رو، یعنی هم واحدیت رو هم احدیت رو، تونستیم از صمدیت استفاده کنیم. میتونیم حالا این من یک قیاس استثنایی تشکیل دادم، قیاس اقترانی هم میتونید تشکیل بدید. اینطوری بگید خداوند غنی است و هر غنی بسیط است، پس خداوند بسیط است. چون اگر غنی باشد باید بسیط باشه و الا محتاج به اجزا میشه، باید واحد باشه و الا محتاج به مابل اشتراک و مابل امتیاز میشه. پس هم واحد است هم احد، به دلیل اینکه صمد است. توجه شدید هم از طریق قیاس استثنایی هم از طریق قیاس اقترانی ثابت شدیم که خدا چون غنی است پس هم بسیط است هم بی‌شریک است. ملاحظه میکنید که این هم استدلاله، این هم استدلاله. پس جا داره که آیه قرآن رو برهان بنامیم. فقط کافیست که صمد بودن رو از این آیه استفاده کنیم. وقتی صمد بودن استفاده کردیم، واحد بودن و احد بودن رو میتونیم با برهان اثبات کنیم. حالا صمد بودن رو هم که ما از طریق براهین میتونیم به دست بیاریم، تنها از طریق آیه نیست، از طریق برهان هم میشه به دست آورد. علی هر حال برهان نامیدن این آیه هیچ عیبی نداره، بلکه آیه برهانه، بلکه میشه که بالاتر از برهانه. صفحه 35 این سطح 18 هم. و من البراهینی که دلالت میکند بر واحدیت یعنی بیشریک بودن و احدیت یعنی بیجز بودن یعنی بسیط بودن، قول خداوند است که فرمود قل هو الله احد. اشاره به این مطلب شاید بد نباشه. هو ضمیر شأنه، جمله بعدش الله احد خبر است که مفسر هم هست، چون ضمیر شأن به مرجعی رجوع نمی کنه تا اون مرجع تفسیرش کنه، جمله بعدش مفسرشه. الان الله احد که خبر هو است مفسر هو است، یعنی هو معناش همون الله احد. این یه تفسیری که شده، یه ترکیبی که شده. ترکیب دیگه اینه که هو برمیگرده به مسئولون انه، چون افراد آمدن گفتن که خدای تو، به پیغمبر گفتن خدای تو چیست؟ بالاخره ما بشنسیم که عبادتش کنیم. بعد این سوره نازل شد که به همین جد میگن این سوره شناسنامه خداست. خدا خودش رو تو این سوره به اون سائل ها معرفی کرده. وقت مسئولانن خود خداست، اونی که در موردش سوال شده خود خداست که خدا چیست. هوه برمیگنه مسئولانن. وقت الله میشه خبر، احد میشه یا بدل از این خبر یا خبر بعد از خبر. اونی که شما در موردش سوال کردید الله هست، احد است. بعد اون وقت الله صمد میفهمد که دیگه الله صمد مبتدا خبر روشن. فقد علمت که معنای واحد هو الذی یمتنع من وقوع شرکته بینه و بین غیره. واحد کسی رو میگن که شرکت بین او و بین غیرش محاله. اگر چیزی شرکت داشته باشه با غیر خودش دیگه واحد نیست. بله تحت یک نوع واحد داخله، ولی واحد این شریک داره. پس واحد موجودی است که شرکت بین او و بین غیرش ممتنع است. این معنای واحد، یعنی دو فرد نداره. معنای احد هو الذی لا ترکیب فیه ولا اجزاء له به وجه من الوجوه. به وجه من الوجوه یعنی نه اجزاء مقداری دارد، نه اجزاء خارجی دارد و نه اجزاء ذهنی دارد. اجزای مقداری مثل اجزای خط که اجزای مقداری تعریفش اینه، اجزایی که با هم از یک سنخند و با کل هم از همون سنخند. الان خط رو ملاحظه کنید، اجزایش رو به دست بیارید، این جز با اون جز هر دو خطند، این اجزا با کل هر همشون خطند. پس اون جزئی که با کل در سنخ موافق است و با جزء دیگر هم در سنخ موافقه بهش میگیم اجزای مقداری. خدا اجزای مقداری نداره، اجزای خارجی ماده و صورته، اون رو هم نداره، اجزای ذهنی جنس و فصله، اون رو هم نداره. پس خدا به وجه من الوجود اجزا نداره. به وجه من الوجود یعنی هیچ نوع جزئی، نه جزء مقداری داره، نه جزء خارجی و نه جزء ذهنی. فالواحدیه عبارت هست از نفی شریک و احدیت عبارت هست از نفی کثرت فی ذاتهی. کثرت در ذات خدا نیست، بیرون ذات کثرت باشه اشکال نداره، خداوند دارای لوازم هست، دارای سلوب هست، اینا بیرون ذات هست، اگر کثیر باشن هیچ اشکالی نداره. شما میگید خدا خالقیت داره، رازقیت داره، شافی هست، ممرز هست، اینا همه صفات اضافی هست و بیرون از ذات، هیچ کدوم باعث تکثر ذات نمیشن. پس عیبی ندارد که خداوند در خارج ذات تکثر داشته باشه، اما کثرت در ذاتش مشکل داره، اون باعث احتیاج میشه. لذا اینشون هم میگه و احدیت عبارت است از نفی کثرت در ذات خدا. ولو نفی کثرت در خارج از ذات نکنیم، باید نفی کثرت از ذات بکنیم. این معنای واحد بود و معنای احد. اما معنای صمد و معنی صمد الغنی الذی یحتاج الیه کل شیء. صمد غنی است که هر شیء به او احتیاج دارد. غنی یعنی بی نیاز از غیر. خدا غنی بی نیاز از غیر تنها نیست، بلکه بی نیازی است که بقیه به او نیاز دارد. اگر شیء بی نیاز از غیر بود غنی نامیده میشه، ولی صمد بهش نمیگیم. صمد در صورتی است که هم غنی از غیر باشه، هم دیگران به او محتاج باشن. دو طرف رو ملاحظه میکنیم، از این طرف غنا، از اون طرف احتیاج، این مجموعه رو میگیم صمد. و معنای صمد غنی است که یحتاج الیه کلشه. هازا یعنی صمد بودن، دلیل است بر دو چیز، هم بر احدی بودن یعنی بساطت خدا و جز نداشتن، هم بر واحد بودن یعنی شریک نداشتن. چون اگر بسیط نباشه، اجزا داشته باشه، محتاج به اجزا میشه، از صمد بودن در میاد. اگر بخواد شریک داشته باشه، باید با این شریک مابل اشتراک داشته باشه، مابل امتیاز داشته باشه، بعد صاحب جزء داخلی میشه، بازم از بی‌نیازی میافته. پس صمد بودنش دلیل میشه که هم شریک ندارد یعنی واحد است، هم جز ندارد یعنی بسیط است. پس صمد در اینی که یکی از اوصاف الهی است، دلیل دو تا صفت دیگر هم هست، یعنی حد وسط است برای دو صفت دیگر. هذا دلیل، یعنی صمد بودن دلیل است برای اینکه خدا احدی ذات است، زیرا احدی ذات یعنی بسیط، یعنی ذاتش احدی است یعنی بسیطه. زیرا که اگر برای خداوند جزئی بود، لکان این خدا مفتقرن الی غیره، محتاج به غیر می شد. فلم یکن غنیان، غنی نبود، در حالی که در با توجه به صمد بودنش فرض شده که غنی باشد. هازا خلفون، یعنی این که غنی نباشد خلف فرضه، چون مفروض گرفته شده که خدا صمد است یعنی غنی است. پس خود صمد بودن دلیل می شه که بر این دلیل می شه خدا جز نداره یعنی بسیطه. و کل واحد فردانی لا شریک له، میخواد از این طریق میخواد در اینجا هم باز ثابت کنه که خدا چون غنیست پس واحد است. اول گفت چون غنیست پس احد است، حالا میگه چون غنیست پس واحد است. و کل واحد فردانی لا شریک له، کل واحد فردانی میشه مبتدا، لا شریک له میشه خبرش. هر موجودی که فردانی باشه، واحد فردانی باشه، یعنی واحد باشه، فرد باشه، شریک نداشته باشه، این بله واحد باشه، فرد باشه، لا شریک له، شریک برش نیست. زیرا که لوکان این موجود شریکی در معنای ذاتش لکان مرکبن، این موجود مرکب میشه از ما بهی یمتاز و با مهی یشترک فیکون مرکبن، مرکب میشه، وقتی مرکب شد میشه بی نیاز. ولو کان له شریکن فی ملکه. خب دقت کنید، در خط قبل گفت لو کان له شریکن فی معنا ذاته، در خط فعلی هم میگه لو کان له شریکن فی ملکه. دو تا شرکت اینجا داره مطرح میکنه. اول شریک در معنا ذاته، معنا اضافهش به ذات اضافه بیانی است، یعنی معنایی که عبارت از ذات، یعنی در ذات خدا. اگر شریک در ذات داشته باشه، ذاتش واجب الوجوده، یه واجب الوجود دیگه هم داشته باشه که میشه شریک در ذات، گفتیم مرکب میشه از ما به اشتراک و ما به امتیاز. اگر شریک در ملک داشته باشه مرکب نمیشه، شریک در ملک یعنی او هم فرمان روایی کند در عالم، دیگری هم باشه که فرمان روایی کند، این ذات خدا رو مرکب نمی کنه اون شریک، چون دیگه لازم نیست ما به اشتراک و ما به امتیاز داشته باشه، چون ملک یه امر خارجیه. اگر شرکتی در ملک حاصل بشه، شرکت در امر خارجیه، شرکت در امر خارجی تو ذات نمیاد که ذات مرکب کنه، ولی باعث میشه که خداوند در فرمان روایش غنی نباشه، در حالی که خدا در همه چی غنیه، در فرمان روایش شریک داشته باشه، معین داشته باشه و غنی نباشه. در حالی که غنی هست پس شریکی در ملک ندارد، همونطور که شریکی در ذات نداره. اگه شریکی در ذات داشت میشد مرکب و از غنا در می آمد، شریک در ملک داشت اگرچه مرکب نمی شد و از این جهت از غنا در نمی آمد، ولی از جهت دیگه مرکب می شد، از جهت این که در ملکش نقص پیدا می کرد و وقتی نقص پیدا می کرد از غنا بیرون می آمد. خوندیم از لوکان له شریکون فی معنا ذاته لکان مرکبن از ماوهی یمتاز و ماوهی اشترک فیکون مرکبن. حالا میگیم ولوکان له شریکون فی ملکه، اگه شریک در ملک داشت نه در ذات، بازم لم یکان غنیان، غنی نبود، چرا؟ چون مفتقر الی غیر بود. لم یکان غنیان که یفتقر الیه غیره، معنای صمد رو داریم میگه، غنیی که دیگران به اون محتاجند، میشه صمد دیگه. خدا اگر شریکی در ملک داشت غنی نبود، غنی به این صورت که کسی به اون محتاج، همه به اون محتاج باشن. اولا غنی نیست چون لازم میاد که معین داشته باشه، ثانیا صمد نیست چون صمد کسیست که همه به او محتاج باشد. خب اگر او شریک داشته باشه، شریکش بهش محتاج نیست، شریکش بهش محتاج نیست، پس از دو قیدی که برای صمد داریم یه قیدش صادق نیست. بر فرضم بگید خدا در این صورت غنیه، صمد دیگه نیست. خب در حالی که ما فرض کنیم صمده، فصمدیت خدا دلیل است هم بر احدیتش هم بر واحدیتش، دلیل و احدیتهی و احدیتهو دلیل و فردانیتهی. خداوند صمد است یعنی بسیط است و محتاج به غیر نیست، پس اجزا ندارد. احدیتش هم دلیل بر اینه که اجزا ندارد، پس دلیل میشه بر اینکه فرد است. چطور دلیل میشه؟ عرض کردم احدیت دلیل بر اینه که اجزا نداره، ولی اگر فرد نباشد شریک داشته باشد اجزا پیدا میکنه، مابل اشتراک پیدا میکنه، مابل امتیاز پیدا میکنه، و وقتی مابل اشتراک و مابل امتیاز پیدا کرد از احدیت در میاد. پس احدیت دلیل میشه بر اینکه خداوند فرد هست، صمدیت دلیل شد بر احدیت، احدیت هم دلیل شد بر فردیت. البته صمدیت همون که عرض کردم دلیل بر هر دو هم میتونه باشه، هم بر احدیت هم بر واحدیت، ولی ایشون صمدیت رو دلیل بر احدیت گرفته، احدیت رو دلیل بر واحدیت گرفته. این هم درسته، چون احدیت دلالت میکند بر اینکه خداوند جز ندارد، در حالی که اگر فرد نباشد شریک داشته باشد صاحب جز میشود، یک جزش میشه مابل اشتراک، جز دیگهش میشه مابل امتیاز. احدیتش دلیل فردانیتشه، اما هم فردانیت در ذات هم فردانیت در ملک. فردانیت در ذات روشنه، چطور احدیت که دلالت میکند بر نداشتن جز دلیل بر فردانیت میشه؟ اینطور که اگر فرد نبود دارای مابل اشتراک و مابل امتیاز بود، میشد مرکب. احدیت که نفی ترکیب میکنه، نفی شریک هم میکنه. اما حالا چطور احدیت دلیل بر فردانیت در ملک میشه؟ چون خداوند باز محتاج میشه، وقتی محتاج شد از احدیت در میاد، یا از غنا در میاد. وقت غنا باعث میشه، از غنا در اومدن باعث میشه که احدیت هم، احدیتش هم مخدوش بشه. وقتی احدیت مخدوش شد فردانیت هم مخدوش شده. پس اینطور شد که احدیت دلیل شد بر فردانیت در ذات، که این روشنه. احدیت دلیل شد بر فردانیت در ملک هم. اینجا هم میتونید اینطوری بگید اگر خداوند در ملک شریک داشته باشه باز مابل اشتراک داره، او و غیر هر دو مالکند. مابل اشتراکشون مالک بودنه، پادشاه بودنه، و چون این پادشاهی دیگه زایده بر ذاتشون نیست، این ذاتشونه. مالک بودن زایده بر ذات نیست، این ذاته. پس باز مابل اشتراکی در درون ذات پیدا میکنند و بعد مابل امتیاز لازم دارن، بازم میشن مرکب. پس شرکت در ملک مثل شرکت در ذات باعث ترکیب میشه. بنابراین اگر خداوند احدیت داره یعنی ترکیب نداره، هم شرکت در ذات زائل میشه، باطل میشه، هم شرکت در ملک باطل میشه. پس احدیت دلالت میکند بر اینکه شرکت در ذات و شرکت در ملک وجود نداره. و قوله لم یلد ولم یولد، این رو توجه کنید، لم یلد رو توجه کنید. موجوداتی که در جهان هستند بعضیشون به شخصه باقی میمونن، مثل خورشید و امثال اینها، افلاک اینا به شخصه باقی میمونن. جمادات هم همینطورن، شخصشون باقی میمونه، از بین نمیره. اینجور موجوداتی که باقی میمونن احتیاج به تولد و تناسل ندارند، چون با همون شخصشون باقی میمونن، احتیاج نداره برای بقایشون از خودشون فرزندی به جا بذارند. اینا رو خودشون تولد و تناسل نداده، افلاک تولد و تناسل ندارن، جمادات تولد و تناسل ندارن. از نبات به بالا که میریم، نبات و حیوان و انسان، اینا شخصشون باقی نمیمونه، بلکه شخصشون زائل میشه، حالا یا دیر یا زود. نوع باید باقی بمونه، به وسیله تولد و تناسل خداوند نوع اینها رو باقی نگه میداره. شخصشون از بین میره، نوعشون به طریق از طریق تولد و تناسل باقی میمونه. وقتی خدا میگه لم یلد، معنیش اینه که من باقیم، احتیاج ندارد که برای بقایم فرزندی از خودم، جانشین خودم باقی بذارم. میخواد دوام خودش را بیان کنه و میخواد بگه بقا و دوام منم به تبادل تناسل نیست، من شخصم باقی است، نه اینکه تعاقب اشخاص شود و من به توسط تعاقب اشخاص باقی بمونم، نوعم باقی بمونه، چنانچه در موجودات نباتی و حیوانی و انسانی میبینید. موجودات طبیعی رو گفتن با تولد تناسل باقی میمونه، موجوداتی مثل اعراض و اینها رو گفتن با تجدد امثال باقی میمونه، بعضی موجودات دیگر هم گفتن با تجدد امثال باقی میمونن. بالاخره بقا یا از طریق تولد تناسل یا از طریق تجدد امثال، هرچی هست بقاییست به این صورت. خداوند باقیست، اما بقایش به این نیست که تولد و تناسل داشته باشه. خب این یه بیان بود برای لم یلد. یه بیان دیگه هم داریم برای لم یلد، و اون اینه که خدا مجانس نداره، اولاد مجانس پدرند یا مجانس مادرند و خدا مجانس نداره، پس ولد نداره، وقت احتیاج به جانشینم نداره، احتیاج به معینم نداره، احتیاج به وارثم نداره. اینا عوامل فرزند داشتنه، هیچ کدام از این عوامل در خدا نیست. اصلا میگلید مفسرین گفتن در اینجا خداوند ناظر است به اینکه عزیر که یهودی ها پسر خدا میدونندش پسر خدا نیست، یا عیسی که مسیحی ها پسر خدا میدونندش پسر خدا نیست، یا ملائکه دختران خدا نیستند، خدا ناظر به این هاست. خب وقتی این آیه نازل می شده، عزیر و حضرت عیسی و ملائکه قبلا موجود بودن. خدا به صورت ماضی میگه لم یلد، یعنی خداوند فرزندی به وجود نیاورد، نمیگه فرزندی به وجود نخواهد آورد، فرزندی به وجود نیاورد، معلوم میشه که داره گذشته رو نفی میکنه. عزیری که در گذشته فرزند من قرارش میدادی فرزند من نیست، عیسایی که در گذشته فرزند من قرارش میدادیم فرزند من نیست، ملائکه‌ای که در گذشته اعتقاد داشتید فرزندان من نیستند. لم یلد صیغه ماضی داره به کار میبره، چون ناظر به نفی اوناست. البته خب اما دلیل لم یلد عامه، شامل آینده میشه. لم یلد و لا یلد دلیل چی بود؟ دلیل بود که وارث نمیخواد، دلیل بود که کمک نمیخواد، دلیل این بود که بقا دارد بدون احتیاج به این که با تعاقب اشخاص بقای خودش رو حفظ کنه. این دلائل همونطور که نشون میده خدا در سابق ولد نداشت، نشون میده در آینده ولد نخواهد داشت. ولی چون صیغه ماضی آورده، ناظر است به این که اونایی که شما در گذشته اولاد من حساب میکردید اونا اولاد من نیستن. لم یلد جهت رو گفتیم، لم یولد چرا لم یولد؟ چه خدا حادث نیست و مولود حادثه. خدا اگه بخواد مولود بشه باید حادث بشه، در حالی که حادث نیست. دلیلون قولش که فرمود لم یلد و لم یولد، دلیل است برای این که وجود خدا اون وجود مستمر ازلی، لیس بقای این چنین وجودی به نوع، یعنی از طریق نوع باقی نمیمونه، شخصش باقیه، نه که نوعش باقی باشه شخصش بره. بقایش به نوع نیست، به تعاقب اشخاصی که حفظ میشود به این اشخاص بقای نوع نیست، یعنی خداوند بقایش به تعاقب اشخاص نیست. تعاقب اشخاص باعث میشن که نوع به توسط اشخاص حفظ بشه، خدا بقایش به این صورت نیست. کل انسان طبیعی، مثل انسان طبیعی که بقایش با تعاقب اشخاصه. ایشون میگه انسان طبیعی، مگه انسان غیر طبیعی هم داریم؟ بله، انسان دو قسمه، یه انسان طبیعی داریم که در عالم طبیعت زندگی میکنه، یه انسانی داریم که بهش میگیم رب و نوع انسان، که اون مجرده، اصلا انسان طبیعی نیست، اون رب و نوع انسانه بنابر قول افلاطون، که صدرا هم قبولش داره. مشا انسان رو منحصر میکنه به انسان طبیعی، ولی صدرا نه، انسان طبیعی قائله، انسان مجرد هم قائله که رب و نوع انسانه. و در انسان مجرد بقایش به بقای شخصشه، اون دیگه احتیاج به توالی و تناسل نداره. اما در انسان طبیعی بقا به بقای اشخاص و تعاقب اشخاصه. خداوند مثل انسان طبیعی نیست که نوعش مستمر است به توارد افراد متماثله. توارد این یکی پس از دیگری آمدن، این تو نیست افراد متماثله بیاد و نوع رو حفظ کنه، بلکه خداوند خودش با شخص خودش محبوسه. و کسا غیره، یعنی غیر انسان طبیعی، غیر انسان طبیعی هم بقیه حیوانات، نباتات، اینا همشون این چنین هم که نوعشون به توسط تعاقب اشخاص حفظ می شود. و کسا غیر انسان من الامور طبیعیه، باز رب و نوع فرس، درخت، امثال اینا، اونا هم همینطورن، شخصشون محفوظه، به توسط بقای اشخاص و بقای نوع محفوظ نمیمونه، بلکه شخصشون محفوظه. که از آقای روحومن الامور طبیعیه که مستمر است انواعشون به تجدد امثال. و این کانت، این استمرار انواع علا نهت الاتصال، ولو علا نهت الاتصال استمرار پیدا میشه، اینطور نیست که اولی بره دومی با فاصله بیاد، بلکه ممکنه اولی هم موجود باشه دومی بیاد، مدتی پدر موجوده پسر فرزندش میاد، بعدا پدر میمیره فرزنده ادامه حیات بوده، که تجدد امثال لازم نیست حتما به این صورت باشه که اون مثل قبلی به کلی بره مثل بعدی بیاد، نه، ممکنه مثل قبلی موجود باشه مثل پدر و مثل بعدی یعنی فرزند بعدا بیاد، یعنی در یه مدتی با هم باشند. و قوله لم یکن کفواً احد، این دلیل است بر این که در مرتبه وجود الهی هیچ موجودی نیست. محاسبا، تمام محاسبا محتاج به او هستند و وجودشون متأخر از وجود اوست، پس در مرتبه او هیچ کفی برای خدا نیست. خب حالا آیا در مرتبه بعد کفی برای خدا هست؟ در مرتبه خودش کف یارش نیست. آیا در مرتبه بعد کف هست؟ اصلا تصور نمیشه کف. اگه از مرتبه بیاد بیرون دیگه اون مرتبه بعد که کف مرتبه قبل نیست. اصلا تصور نمیشه که بخوام نفیش کنیم. در مرتبه خدا کف یارش نیست. این درست. در مرتبه پایین تر، یعنی خدا در مرتبه بالا باشه، یه موجود در مرتبه پایین باشه، این بخواد کف بشه. اصلا این کف نیست که بخوام نفیش کنیم. هر چی از خدا پایین تره و بعد از خداست معلول ناقصه، اصلا کف خدا نیست. که بگیم خداوند در مرتبه پایین کفی نداره، تصور نمیشه کفی در مرتبه پایین. کف باید در همون مرتبه خود خدا باشه، اونو داریم نفی میکنیم. پس این که میگیم در مرتبه خدا کفی نیست معنای آیه است، ولی در مرتبه ما بعد که اصلا کف تصور نمیشه که بخوام نفیش کنیم. مقوله لم یکن کفواً احد دلیل بر این است که ممکن نیست یافت شود در مرتبه وجود خدا موجودی، زیرا هر موجودی که غیر از خداست معلول خداست، مفتقر به خداست، وجودش مؤخر از وجود خدای متعال است. دیگه اصلا نمیتونه کف باشه. حالا مثلا در این که به مناسبت ارز کنم، آیا خدا ممکن است برای خودش شریک خلق کنه؟ به خاطر اهمیت شریک خلق نمی کنه؟ اصلا ممکن نیست. ممکن نیست، چون خدا اگه بخواد شریک خلق کنه اون شریک میشه مخلوق، مخلوق دیگه نمیتونه خدا باشه. بله ممکنه این سوالو بکنید، آیا ممکن است شریکی برای خدا باشد نه خدا خلق کند، یه شریکی مثل خدا برای خدا باشه؟ اون سوال میشه، باید جواب داده بشه. ولی آیا خدا میشود شریکی برای خودش خلق کنه؟ اصلا از اول امکان نداره که ما بیام دربارش بحث کنیم، چون هر چی خدا خلق کنه میشه مخلوق. مخلوق که دیگه شریک خدا نیست، اون خالق مخلوق که شریک خالق نیست. پس اصلا تصور نمیشه که شریکی خدا برای خودش خلق کنه. اون شریکایی که ما نفی میکنیم شریکیست که خود به خود موجود بشه مثل خود خدا، اونو داریم نفی میکنیم. ولی شریکی که مخلوق خدا باشه که اصلا پیدا شریکی نیست، احتیاج به نفی کردنش نیست.
ما میتونیم احد و واحد رو به معنای این بگیریم که خدا در ذات خودش در درون و برون غیر نداره، و بعد بگیم این که هو احد چون غیری نداره هیچ همکافی هم نداره، هیچ کس هم نیست.
بله بله، وقتی هیچ شریکی نباشه کف نیست دیگه، و اصلا معنیش هم همینی که میفهمید،
یعنی دیگه مرتبه نازله اصلا معنا نداره اونجا.
ولی دیگه مرتبه نازل اصلا کفی نمیشه که بخواد حالا خدا ما نفیش کنه. تو مرتبه نازل کفی نیست. خدایی که میخواد باشه باید هم مرتبه به خدا باشه.
نه میخوام بگید اصلا مرتبه نازل هم نیست.
در مرتبه نازل کفی نیست؟
نه اصلا مرتبه نازله وجود ندارد.
چرا مرتبه نازله وجود داره؟ برای خدا وجود نداره، ولی مرتبه نازله برای معلولات هست. چرا؟ میخواد از تو وجود بگید؟
آره دیگه همون.
نه بعدی وجود منش نیست
که بسید تو حلقه کلولشی
ها. نه نه منوی و همون تو وجود این نیست. ما مرتبه مادون هم داریم، مرتبه ممشنت دیگه مرتبه مادونه، تا اونا کفر واجب تالا نیستند. منوی بعدی تو وجود هم این نیست. خب از کل موجود این سباه و غیر از خدا معلول خداست، مفتقر الهی تعالیست، متأخر از وجودش از وجود خداوند متعال، بنابراین هیچ کنون نمیتونن کف خدا باشن. فلا مکافئ له، پس مکافئی برای خدا نیست. مکافئ یعنی همتراز، کف، رقیب، همسان. ولا ند، ولا ضد له. ند گفتن مثل موافق، زد مثل ناسازگار. ند مثلیست که سازگار باشه، یه خدا دیگه هم باشه که دوتای با هم بسازن، اختلاف هم نکنه. این میگن ند. خدا ند نداره، زد هم نداره. زد یعنی دوتا خدای مستقل که اگه بشم در بعضی جاها هم درگیر بشن. زد دو معنا داره، یکی زدان امران ثبوتیان که در یک موضوع جمع نمیشوند ولی در یک موضوع تعاقب میکنند. این که مسلم در مورد خداوند نیست، چون خدا موضوع نداره، حلول در چیزی نمیکنه که بگیم حالا یه چیز دیگه بیاد کنار رو حلول کنه بشه زدش. این زد در خدا تصور نمیشه. یه زد دیگه هم داریم که زد عرفیه، گاهی هم به زد فلسفی میگه. این زدی که الان گفتم زد منطقی بود، گاهی ضد فلسفی یا ضد عرفی گفته میشه. ضد یعنی اون کسی که با مقابلش در نیرو مساوی باشد و همدیگر رو منع کنند، نه با هم بسازند، همدیگر رو منع کنند. مثل دوتا کشتیگیر که در نیرو مساوی هستند، هیچ کنون نمیتونه یکی دیگر زمین بزنه. اینو بهشون میگن ضدان. اگر یکیشون دیگری رو زمین بزنه زدان گفته نمیشه، یکیش غالب گفته میشه، یکی مغلوب. اما اگر هیچ کنون نتونستن هم دیگر زمین بزنن زدان حساب میشن، که نیروشون مساوی است و ممانع یکی دیگرن. هم نیروی مساوی دارن هم ممانع همن، یعنی این مانع اونه اونم مانع اینه، این نمیذاره اون زمینش بزنه اونم نمیذاره این زمینش بزنه. خب از زد برای خدا نیست، نه زد منطقی نه زد فلسفی و عرفی. از نسبت الکله اله که نسبت الاشعه و الازلال، چون همه موجوداتی که نگاه کنید به منزله شعاع برای خود، همونطور که خورشید شعاع دارد، شما میتونید بگید ما هم به منزله شعاعیم برای خداوند. حالا شعاع اون وجود عقلی شعاع هن، ما که ذلیم. به تعبیر دقیق تر وجود ما شعاع، تعین و ماهیت ما ذله. اینم تعبیر خوبی نبود. ماهیت ما ظلمته. ماهیت ما بعد از اینکه با وجودمون جفت میشه میشه ذل. پس وجود ما شعاعه، ماهیت ما ظلمته. وجود ما وقتی با ماهیتمون متحد میشه میشه سایه. همه موجوداتی که ملاحظه میکنید همه یا شعاعن نسبت به خداوند یا ذلند. هیچ کدامشون شخص نیستند. داره نمونه نشون میده ها، تازه نفیم میکنه، نمیخواد تشبیه کنه خدا رو به شمس، میگه شمس محسوس که مستقل نیست، قائمه به ذاتی نیست، اگر بلکه قائمه به جرمه، اگر نور خالصی بود قائم به ذات خودش، نسبتش به تمام شاها و به تمام سایه ها یکسان بود. خدا نور قائم به ذاته، نسبتش به تمام مادون مساویه. حالا شمس هم اگر نور قائم به ذات بود، نور قائم به جرم نبود، فقط حسی بود، اون خدا نور معنوی، این خود این نور حسیه، اگر اینطور بود همه اشیایی که ملاحظه میکردید که خورشید نسبت به اونها رابطه داشت، یا میشدن شعاع خورشید یا میشدن زل خورشید. پس نسبت همه موجودات به خداوند مانند نسبت اشعه و ازلال است به شمس محسوسه، اگر شمس محسوسه نور قائم به ذاتش بود. خب حالا این دلیل میشه برای اینکه خداوند ضد نداره ندن نداره، چون نسبتش نسبت همه، نسبت شعاع نسبت مثل نیست، نسبت ضد نیست. روشن مثلا قاعدتون، این قاعده قاعده چهارمه، فی توحیده فی الالهیه کما فی وجوب الوجود. بیان کردیم که خدا در ذاتش واحد است، در ملکش نیز واحد است. حالا میخوام بگیم در الهیتش هم واحده، در وجوب وجودش هم واحده. در قاعده پنجم ملاحظه کنید، میگیم در حقیقت وجود واحده، که حالا اون بحثش باید اینشاره بیاد. حالا پس در این قاعده چهارم میخوام ثابت کنم خدا در الهیت واحده، همونطور که در وجود وجود واحده. یعنی ما یه واجب الوجود بیشتر نداریم، یک اله بیشتر نداریم. دو، اله یعنی معبود، یعنی من یستحق العباده. تنها یه نفره که معبوده، تنها یه نفره که مستحق عبادته، بقیه عابدند معبود نیستند. این مطلب. مطلب دیگه، یه واجب الوجود داریم، بقیه هم ممکن وجودند. این دو مطلب تو این قاعده چهار هست. آیاتشون میاره، گاهی از اوقات هم توضیحات خارجی میاره. قاعدتون فی توحیده فی الالهیه، در اینکه خداوند در الهیت واحد است، در الهیت یعنی در معبود بودن، در مستحقاق للعباده، کما اینکه در وجود و وجود واحد است. قال تعالی و الهکم، یعنی و الهکم المستحق للعباده واحدون. واحدون یعنی لا شریک له فی الالهیه، چون نکه گفته الهکم اله واحد، ما واحدون رو به قرینه الهکم میگیم واحدون فی الالهیت، بلا خدا در خیلی چیزا واحده، اما در اینجا میگیم فی الالهیت واحده، به خاطر اینکه صدر این قول خداوند الهکم داشت، یعنی در الهیت واحده. بعد میفرماد لا اله الا هو، تاکید داره میکنه وحدانیت خداوند رو به این صورت که خدا رو اثبات میکنه بقیه رو نفی میکنه، که این چنین اثبات وحدانیتی بسیار قوی است که دیگران رو نفی میکنه، خدا رو تنها رو اثبات میکنه. اگه خدا تنها اثبات میشد وحدانیت افاده میشد، حالا هم خدا اثبات شده هم غیر نفی شده، پس وحدانیت به طریق حالا اثبات میشه. البته منظورم از وحدانیت، وحدانیت در الهیته که عنوان فصل همینه. صدر رو میگه اله العالم واحدون لا شریک له فی الالهیه، داره مدعا رو دوباره تکرار میکنه. بعد میفهمد و براهین او کثیره. بعد از جمله براهین یه طریقی ذکر میکنه، طریقش رو توجه کنید. میگه کل عالم یک شخص است که دارای اجزا است. زمین عضوی یا جزئی حساب میشه، زمین شخصی حساب میشه، اون عناصر دیگه همینطور، ماها هر کدوم شخص حساب میشیم. ما هر کدوم جزء شخص حساب میشیم، اشتباه گفتم شخص. جهان یه دونه شخصه و دارای اجزا، این اجزا به هم مرتبطند. انسان رو میگن عالم صغیر، عالم رو میگن انسان کبیر. پس یه شخصه که بهش انسان صدق میکنه، نمیگن انسانها، میگن انسان کبیر. پس کل عالم یه شخص گرفته میشه. این مطلبیش که قدیمی ها میگفتن، امروز هم ثابت کردن که عالم همش به هم ارتباط دارن، که انه یک پیکرند و بقیه و اشیا اجزای این پیکرند. خب تا اینجا روشنه که همه اجزای یک شخصند. از اینجا نتیجه میگیریم، از اینجا نتیجه میگیریم که یه دونه فعل در جهان هست که اون یه فعل دارای اجزا و اعضائه. بعد میگیم هرگاه یک فعل وجود داشته باشد یک فاعل هم خواهد داشت. معنا نداره چند تا فاعل برای یه فعل، پس یه دونه فاعل هم داریم. خب الان توجه کردید با این استدلال، یعنی به کمک وحدت فعل وحدت فاعل اثبات کردیم و ثابت کردیم که خداوند در الهیت واحد است. ادعاست چی هستیم؟
ما افعال خوب داریم در جهان، افعال بد داریم. چجوری ما
یعنی تمام اشیا همه با هم مرتبطند، حتی اعمال ما هم، حتی اعمال ما، افکار ما همه با هم مرتبطند و کل جهان از همین یک وجود مرتبط ساخته میشه. اینو در کتب فلسفی بیان کردن، عرض کردم امروز هم ثابتش کردن. امروز هم گفتن تمام این اجزا عالم به هم مرتبطند و در هم تأثیر گذارن، ولی محالمون نیست. خب پس توجه شدید، علت دلیل هم آوردیم، هم ادعا کردیم که خدا در الهیت واحد است، هم بر این مسئله دلیل آوردیم. اینا مطالبش تقریبا آسونی میشه از رو تون خوند. قاعدتون فی توحیدهی فی الالهیه، کما یعنی کما فی توحیدهی فی وجوب الوجود. از دو جهت میخوام توحید الهی ثابت کنیم، یکی این که معبود واحد است، یکی این که واجب الوجود واحد است. قال تعالی و الهکم اله واحد لا اله الا هو، که این توضیح دادم. میفهمد اله العالم واحد لا شریک له فی الالهیه و براهین این مطلب کثیرتون. فمن جملت ترائق فیه، فیه یعنی در این واحد بودن به لحاظ الهیت، یا در این اله واحد بودن. از جمله ترائقی که در این واحد بودن اله داریم، نظر در وحدت عالم است. اگر کسی در وحدت عالم نظر کند میفهمد که این عالم به تمامه یک فعل است و یک فعل هم یک فاعل دارد. پس به وحدت فاعل پی بردیم از طریق وحدت فعل. فإنه قد ثبت بالبرهان که عالم کله شخص واحد، یک شخصه. خب آیا یک شخصه مثل یه لشکر که وحدت اعتباری دارد و در واقع افراد متعدد است، آیا عالم هم این چنینه که یه وحدت اعتباری به اجزایش میدیم؟ میفهمن نه، وحدت وحدت طبیعی است، وحدت تکوینی است، اشیا به هم ارتباط دارن، نه ما با اعتبار خودمون با هم مرتبطشون میبینیم، بلکه اشیا به هم ارتباط دارند، ما اعتبارشون رو کشف نمیکنیم. در مسئله عذاب دنیایی که بر اقوامی از بنی آدم نازل شد، گروهی این چنین معتقدن که اعتقادشون هم به نظر میسه اعتقاد به جایی باشه. میگن کل عالم یک شخصه، همه هم داره به سمت خدا میره و این ارتباط طبیعی بینشونه، نه ارتباط قراردادی و اعتباری. انسان هم داره به سمت خدا میره، ولی انسان به خاطر اختیاری که داره و معصیتی که گاهی مرتکب میشه به طرف خدا نمیره، پشت به خدا میکنه و راه میره. یعنی همه مثلا فرسون شنا دارن میکنن به سمت خدا، این انسانی که وارونه داره شنا میکنه و این انسان وارونه در وقتی که داره شنا میکنه تنش میخوره به این و اون، همه را اذیت میکنه. پس همه از انسان دل پر داره، چون نه یه روز نه دو روز، همیشه داره خلاف مسیح شنا میکنه و همه رو داره ناراحت میکنه. چون همه دل پر دارن، کافیست که خدا فقط بهشون اجازه بده، احتیاج نیست که خداوند یه عذابی از بیرون بیاره وارد کنه. خود همین موجودات فقط منتظرن که یه چراغ سبزی بهشون داده بشه، اون وقت دیگه نازل میشن بر انسان. سیل و زلزله و همه اینا، همه اینا منتظره. علتش چیه؟ علتش اینه که انسان تو این شخص واحدی که به طور طبیعی اجزاش به هم پیوند داره، این یه دونه جز یه جور دیگه داره عمل میکنه. این همه دلیل بر همین وحدت عالم است به وحدت طبیعی. اینشون میگه ان العالم کله شخص واحد وحدتا طبیعیه، که بعض اجزاش اعلاست، مثلا وجود عقلی و اشرف است از بعضی دیگه، بعضیاش مجدده بعضیش مادیه، تو مادیان بعضی جوهرن بعضی عرضن، بالاخره این اختلافات و اختلافات درجه بینشون هست، ولی همه به هم مرتبطن و شخص واحد رو میسازن. فالکلو یعنی کل این عالم، حیوان واحد و ناطقون مسمو به انسان کبیر، ناطق را میابه، چون همه موجودات عالم درک میکنن و لذا تسبیح اله دارن. تسبیح کردنشون مجاز نیست، همه اشیا تسبیح میکنن، نه مجازن تسبیح میکنن، واقعا تسبیح میکنن. لذا میگه فالکلو حیوان واحد و ناطق، همه زنده هستند، همه ناطقند و درک میکنند. وقت اسم یه عالم رو میذاریم انسان کبیر، چرا؟ چون یه موجوده، یه شخصه و صاحب اعضا. و انه یعنی و ثبت بالبرهان، عطف بر اون انه قبلیست، گفتیم ثبت بالبرهان انه العالم کله شخص واحد، حالا میگیم و ثبت بالبرهان انه عالم الاجسام به منزلت بدنهی و علنهی. عالم اجسام به منزله این بدن انسان کبیر، علن یعنی آشکارش، همون ظاهرش. و عالم الارواح به منزلت روحی و سری. ما دو بخش داریم تو عالم دیگه، عالم اجسام داریم، عالم ارواح. عالم اجسام به منزله بدن این انسان کبیره، عالم ارواح به منزله روح این عالم کبیره. پس این عالم کبیر مثل انسان میمونه، هم بدن داره هم روح داره. و المجموع منتظمون فی سلکن واحد، مجموع یعنی مجموع عالم اجسام و مجموع عالم ارواح منتظم شدن در یک سلک، در یک رشته. یعنی مثل اینکه دونه های تصویر رو شما در نخ تسبیح که سرکه، در نخ تسبیح منظم میکنید، کل این عالم هم به این نحوه یه مجموعه منظمیه. ولا یمکن تعدد عالم جسمانی. خب این یه مطلبی است که آیا ممکن است یه عالم جسمانی دیگه داشته باشیم غیر از این؟ میفهمد نه. عالم جسمانی دیگه اگه داشته باشید مثل همین عالم ما کرویه. وقت اگر دو تا عالم جسمانی داشته باشید، این دو تا یا با هم تماس دارن یا ندارند، هر دوام کرن. اگر تماس داشته باشن در یه نقطه تماس خواهند داشت. دو تا کره مثل دو تا مکعب نیست، دو تا مکعب کامل به هم بدنشون میکسبه، اما دو تا کره تماسشون در یه نقطه است، بقیهش خلل و خلل محال. اگر این دو تا کره به هم تماس نداشته باشن که همش خلل، پس در هر صورت خلل لازم میاد و خلل محاله، پس دو تا عالم مستقل محاله. گفتن اگر بخواد عالم جسمانی دیگری وجود داشته باشه، باید یک کره باشه که احاطه کند کل کرات دنیا رو، دوباره کره دیگه، کره دیگه، همین کرات احاطه کننده باید باشن که خلایی بینشون نباشه، رو هم کیپ باشن. خب اگه کره دیگه احاطه کند عالم رو که عالم دیگه نیست، جزی دیگری از همین عالمه، پس عالم جسمانی نمیتونه متعدد باشه، چون اگه بخواد متعدد باشه خلل لازم میاد و برای فرار از خلل باید روحم منطبق بشه، مثل لایه های پیاز بشه. فقط اگه اینطور بشه که دیگه عالم جدید نمیشه، همین عالم هی داره بزرگتر میشه، از جور بشه بیشتر میشه، پس عالم جسمانی نمیشه متعدد کرد. بله
امکانش رو گفته که خدا من میخواست میتونست یه عالم مثل همین عالم خلق کنه
بدل این عالم یا کنار این عالم
مثل
بله خدا میشه مثل این عالم خلق کنه، ولی بدن این بدل این عالم یا کنار این عالم. بدل رو اجازه میدن، کنار اجازه میدن، مثل فرق نمی کنه. این عالم الان نباشه مثلش خدا به جای خودش بذاره، اینا میشه مثل، کنارش هم بذاره میشه مثل. قانونی که آقایون دارن که خلل رو محال میدونن اجازه نمیده مثلی در کنار این عالم باشه، ولی مثلی بدل این عالم نمیدونن. ولا یمکن تعدد عالم جسمانی و نه تعدد عالم روحانی، هیچ کدوم ممکن نیست الا علی سبیل احاطت بعضی ها بعضن، مگر اینکه بعضی به بعضی احاطه کنه، که در عالم جسمانی این احاطه هست. در عالم روحانی چی؟ در عالم روحانی ممکنه بگید اونجا احاطه هست، اون تا احاطه روحانی نه احاطه جسمانی. ممکنه بس بگید در اونجا احاطه نیست، علیت هست. ایشون هم بیان میکنه و علیت و بعض حال بعضه، که اجسام علت و علت نیستن بعضیشون لبعضه، احاطه دارن ولی علیت ندارن. ارواح میتونن احاطه معنوی داشته باشن، احاطه اشرافی داشته باشن، همچنین میتونن احاطه میتونن علیت داشته باشن. ممکن است ارواح با اجسام ارتباط داشته باشن، ارتباط روح ما با جسم ما. پس میشه ارواح با هم ارتباط داشته باشن، اجسام با هم میشه، ارواح و اجسام با هم ارتباط داشته باشن، همه جور ارتباط ممکنه، ولی این که چند تا عالم درست کنیم ممکن نیست. بله ولا یمکن تعدد عالم جسمانی و نه تعدد عالم روحانی، مگر بر سبیل احاطه بعضی به بعضی و علیت بعضی به بعضی و ارتباط بعضی به بعضی، مثل ارتباط جسم. این جور ارتباط ها اشکال نداره، ولی اینکه جدا درست کنیم عالمی و جدا عالمی دیگه جدا که خلل درست بشه این باطل. فیضا که کانه کذلک، فیضا کانه کذلک یعنی وقتی معلوم شد که فعل واحد است، وقتی معلوم شد که کل عالم فعل واحده، کل عالم شخص واحده، معلوم شد فاعلش هم واحده، وقت ثابت میشه که خدا واحد است در الهیت. چون همه موظفن او را عبادت کنن، او خالق همه است، چون خالق همه است استحقاق عبودیت دارد، واحدیست استحقاق عبودیت دارد، پس توحید در الهیت ثابت شد. فاذا کان کذلک، وقتی این چنین است که فعل واحد است، سب وحدت برای عالم هست، ثبت وحدت و اله العالم، همونطور که ثبت وحدت العالم ثبت وحدت و اله العالم نیست. عالم رو واحد کردیم، پس اله عالم هم میشه واحد. نمیگه فاعل عالم، میگه اله عالم، به خاطر اینکه داره توحید در الهیت رو ثابت میکنه. اگه توحید در فاعلیت رو ثابت میکرد میگفت فاعل عالم، چون در اینجا میخواد توحید در الهیت ثابت کنه میگه اله عالم. لعن الالهیه لایتون، این لعنت تعلیل برای ثبت وحدت و اله العالمه. الهیت تمام نمی شود مگر اینکه باری صانع عالم باشد. اگر صانع عالم مستحق عبادت، و چون عالم یکیست صانعش هم یکیست، پس مستحق عبادت یکیست. لعن الهیت تمام نمی شود مگر اینکه باری صانع عالم باشد. وقتی صانع عالم شد استحقاق و عبودیت داره. و ازا کان العالم واحدن، اگر عالم واحده، اله عالم، صانع عالم واحد است، پس اله هم واحده. لا شریک له فی الالهیه کما لا شریک له فی ذاته، همونطور که در ذات شریک نیست، یعنی دوتا ذات نداریم که مثل هم باشند، همچنین دوتا اله نداریم. بعد آیاتو میخونه. قاله اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، فاطر یعنی خالق، استفهام استفهام انکاریه، آیا در خدا شکش؟ خدا فاطر سماوات عرضه، سماوات عرضم که در اختیار شما سا دارید میبینید، چطوری میتونید فاطرش رو منکر بشید؟ چطوری میتونید در فاطرش شک بکنید؟ و قاله و ما کان مهوم و ما کان مهوم اله، توجه کنید خداوند میفهمد که اله دیگری با خدا نیست، زیرا اگر اله دیگه بود از فعلش معلوم بود. این شما فعلش رو میگید، این همه هست، این همه که میبینید فعل منه. اگر یه اله دیگه هم داشتید اونم فعل دیگه داشت، لذه و کل الهین و ما خلق، هر الهی به سمت خلقش میاد و حکایت از و خلق حکایت از اون میکرد، هر الهی از خلقش شناخته میشد. اگر دو جور خلق داشتیم جا داشت بودید دو تا اله داریم، ولی یه دونه شخص خلق داریم، پس حتما باید یه دونه خالق هم یه دونه اله هم داشته باشیم. و ما کانه مهوم اله، ما نافی است، با خدا اله دیگری نیست. ازن یعنی اگه اله دیگری می بود لذهب کل اله هم به ما خلق، هر کدام از خداها به سمت مخلوق خودش می رفت، ملکش رو از بقیه جدا می شد. ولعلا بعضهم علا بعضین، این خداها بعضیشون با بعضیه علو پیدا میکردن، یعنی گاهی ممکنه مثل ملوک دنیا که یکی بر دیگری غلبه پیدا میکنه، خب این خداها ممکنه یه وقت یکیشون غلبه پیدا کنه بر دیگری. وقتی غلبه پیدا میکرد خب نظام این عالمه به هم ریخت دیگه، یکی دیگه میامد حکومت میکرد، اون حکومت قبلی میرفت حکومت جدید میامد، چون خداها با هم دیگه فرق داشتن حکومتشون هم فرق میکرد. اخو ما میدیدیم که همه چی عوض شد. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از توصیفی که میکنن که هم شرک از توش در میاد هم ولد برای خدا درست میکنه، توصیف میکنه خدا رو به این که ولد دارن، توصیف میکنه خدا رو به این که شریک دارن. اگه شریک میخواست داشته باشه شریکش باید فعل جدا میداشت، در اینکه شما فعل جدا نمیبینید پس شریکم نداره. عالم الغیب و شهاده، حاضر رو غایب رو همه رو میدونه. فتعالی اما یشرکون، ما یشرکون میتونه مصدریه باشه، میشه فتعالی ان اشراکهم، میتونه ما موصوفه یا موصوله باشه، فتعالی از ما یشرکون. این خدا منزه است از اون اموری که شریک خدا قرارشون میدید، یا از شریک قرار دادنتون منزه است، یا از اون چی شما شریک رو قرار میدید. بالاخره ما رو میتونید مستریه بگیرید، بگید ان اشراک هم، میتونید مصوله بگیرید، یعنی از اون چی که شریک خدا قرار دادیم قرار میدهند. آیه بعدی، قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ازشون بپرس که پروراننده سماوات کیه؟ سیقولون لله، میپرسن من رب السماوات، خب باید گفته بشه سیقولون الله، اما میفهمد لله، که هم رب بودن خدا رو بفهماند، هم مملوک بودن سماوات رو، هم اختصاص داشتنشون، لام لام اختصاصه، همه رو میخواد بیان کنه. ولی خب ظاهر عبارت نشون میده که گفته میشد سیقولون الله، ولی فرموده سیقولون لله، تا بفهموند که خدا مالک اون مملوک، و اون مملوک هم اختصاص به خدا داره، هیچ شریکی دیگه توی اون مملوک شرکت نداره. افلا تتقون، یعنی حالا که اعتراف دارید چرا پرهیز نمی کنید از عذاب خدا، چرا انکار می کنید وحدانیتش را، و چرا انکار می کنید قدرتش را بر بعث قیامت را منکر می شید؟ قل من بیده این ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه، چه کسی است که ملکوت هر چیز دست او؟ ملکوت رو بعضی‌ها معنا کردن یعنی ملک، یعنی مالک همه چیز، ملکوت کلش یعنی مالک همه چیز. بعضی گفتن ملکوت همون خزائنه که اصل اشیاء و از اون اصل این اشیاء تنزل کردند. ملکوت دست او، وقتی ملکوت دست او باشه اشیاء که ملکند و تنزل اونه، اونم دستور هست. و هوه یجی رو ولا یجار علیه، پناه میدهد و پناه نمیگیرد، ولی گفتن خداوند من میکند هر کس رو که بخواهد و هیچ کس نمیتواند رو من کند. بعد فرمیده این کنتون تلم سیغونون، خب قول من به یدی ملکوت کل شیء تا آخر سیغونون لله، بازم جواب میدن لله. بعد میفرماد فانو تسحرون، پس چطور شما مسحور شدید، گرفتار سحر شدید؟ گرفتار سحر یعنی این که چطور خیالتون به شما نیرنگ زد و باطلی رو به باور شما داد، در حالی که واضح بود این باطل باطل است. چطور به بطلانش توجه نکردید، گرفتار سحر و تخیل شدید؟ بعد آیه بعدی لوکان فیه ما، یعنی فی السماوات و الارض آلهتون، اگر چند تا خدا بود، الا الله، الا در اینجا استثنا نیست، الا در اینجا صفت معنی غیره، اگر آلهه غیر از خدا داشتیم لفسدتو، چرا در اینجا الا را استثنا نمیگیریم؟ چون مستثنا منه با مستثنا توجه کنید اصلا مسانخ نیست. اون آلهه چی هن؟ مخلوقات هن. اینی که پشت استثنا، پشت الا زشری خداست، این چطور استثنائیه؟ پس استثنا نگیریم و نه غیر بگیریم و صفت برای آلهه. اگر آلهه‌ای که این صفت دارن غیر خدا هستند در آسمان و زمین وجود داشتن، لفسدت، یعنی سماوات و عرض فاسد می شدن. حالا چه این دوتا خدا با هم توافق می کردن یا مخالفت می کردن؟ توافق مخالفتشون ظاهره که اگه مخالفت می کردن سماوات و عرض فاسد می شد، چون دیگه با هم می جنگیدن، بالاخره افعالشون هم به هم می رفت، خودشون که به هم می جنگیدن افعالم دلخره داخل در این جنگ می شد و فساد آمیز می شد. پس اگر مخالفت داشتن با هم واضح بود که فساد در دنیا در خلق حاصل می شد. اما اگر موافقت داشتن باز هم فاسد می شد، چون تأثیر این یکی باعث می شد که اون نتونه تأثیر کنه، نه با هم به جنگن بگن تو اثر کن تو نکن. وقتی که اون اثر میکنه اون دیگه جا برای اثر اون بدی نیست، تأثیراتشون مانع از تأثیر دیگری میشه و باعث میشه که تأثیر این تأثیر اونو من کنه، تأثیر اونم تأثیر اونو من کنه، فعلا باز اثری حاصل نمیشود، اثرها فاسد میشود. خب حالا اینشون میخواد ثابت کنه، یعنی صدرا میخواد ثابت کنه که اگر دو خدا وجود داشتن جهان فاسد میشد. ببینید چطوری اثبات میکنه. این آیه سختیه، دلیل تمانع خیلی توش مونده که چطوری تبیینش کنه. صدر رو داره تبیین میکنه، تبیین صدر رو توجه کنید. ایشون میگه که وجود عین تشخصه، خداوند به معلول وجود میدهد یعنی تشخص میدهد. پس خدایی که مفیض وجود است مفیض تشخص هم هست. این نکته روشنه. آیا یک شی میتواند دو تشخص داشته باشد؟ یعنی دو تا شخص باشه؟ واضحه که نه. پس یک شی نمیتواند دو تا شخص باشد. اگر نمیتواند دو تا شخص باشه، پس دو تا مشخص هم نمیتونه داشته باشه. چون اگر دو تا مشخص داشته باشه، دو تا شخص میشه. خب روشن شد که اگر خدا دوتا باشه دوتا مشخص درست میشه، وقت هر شخصی میشه دوتا شخص، فسادی دیگه از این بالاتر؟ توجه کنه چقدر راحت تفسیر کرد آیه رو. گفت خداوندی که مفیض وجود است مفیض تشخص هم هست. چرا؟ چون وجود با تشخص این همه. خب اگر دوتا مشخص داشته باشیم دوتا شخص خواهیم داشت، هر شخصی دوتا خواهد شد، هر شخصی از اشخاص عالم دو شخص خواهد شد، و دو شخص شدن یک شخص یعنی فاسد شدن اون یک شخص، از کل جهان میشه فاسد اگه دو تا مشخص داشته باشه. ولی برای توجه کنید، وذالک یعنی اینکه اگر دو خدا بود همه جهان فاسد میشد، به این جهت است که تشخص معلول به تشخص فاعلش هست، اون فاعلی که افاضه می کند وجود اون معلول، فاعلی که وجود معلول رو می دهد تشخص دارد و مشخص هم هست. اذا الوجود فی کل شیء، اینو تشخصی، وجود در هر شیء این تشخصه. پس اگر وجود داد تشخص داده و تشخص رو اینو وجودی، هم وجود این تشخص هم تشخص این وجود. فمفیز و وجودهی مفیز و تشخصی، فمفیز وجود اون معلول مفیز تشخص اون معلول است. چون معلوم شد که وجود با تشخص فرقی نداره، پس اگر یک مشخصی، اگر یک فاعلی افاضه کرد وجود رو به این معلول، در واقع افاضه کرد تشخص رو به این معلول. تا اینجا روشنه. بعد میگه و کما لا یکون لشیء واحد شخصی وجودان ولا تشخصان، همونطور که یک واحد شخصی نمیتونه دو وجود داشته باشه، نمیتونه دو تشخص داشته باشه، همچنین نمیتونه دو تا مشخص داشته باشه. کذالک لا یکون له موجدان مشخصان، دو تا موجد و دو تا مشخص هم نمیتونه داشته باشه. همونطور که دو شخصیت و دو وجود نمیتونه داشته باشه، دو مشخص و دو موجد هم نمیتونه داشته باشه. زیرا انها وجود و تشخص مباینند و متنافی، وجود هر شیء با تشخصش مسابقه، اما وجود این شخص با وجود اون شخص متباینه، تشخص این شخص با تشخص اون شخص متباینه، تشخص ها با هم متباین، وجود ها با هم متباین. اگرچه وجود هر شخصی با تشخص همون شخص مسابقه است، تباین نداره. خب حالا اگه این چنینه، دو تا تشخص به یک شخص دادن، یعنی دو مباین رو برای یک شخص وارد کردن، دو مباین منافی رو برای یک شخص وارد کردن. خب دو مباین منافی وارد بشن، شخص فاسد میکنه، چون مباینن منافین، هر یک دیگری رو نفی میکنه. لأن انها الوجود و تشخص مباینتون متنافیتون، پس بنابراین اتصاف به هر یک از دو تشخص اقتضا میکند که اتصاف به غیر این تشخص نفع بشه. اگر شخصی متصف شد به این تشخص، دیگه تشخص دیگه نباید قبول کنه و تشخص دیگه نفع بشه. خب حالا اگه تشخص دیگر آمد، این تشخص اول رو نفع میکنه، تشخص اول هم تشخص دومی که داره میاد نفع میکنه، هر دو هم دیگر رو نفع میکنن، تشخص از بین میره، وجود از بین میره، خب همیشه فاسد میشه دیگه. خیلی تفسیر جالبیه، دلیل تمام رو خوب داره بیان میکنه. کاری هم نداره حال دو تا خداها با هم بجنگن یا نجنگن، مخالف باشن یا موافق باشن، اصلا توی این مباحث وارد نمیشه. میگه دو تا خدا دو تا موجود میشه، دو تا مشخص میشه و یک شی دو وجود متباین میگیره دیگه، دو تشخص متباین پیدا میکنه، قهر فاسد میشه. ولی اتصاف به کل من هما، یعنی به کل من از تشخصات، به کل من تشخصین اقتضا میکنه نفی اتصاف به غیرش رو. هر تشخصی میاد، اون تشخصی رو نفی میکنه، اولی میاد دومی نفی کنه، دومی اولی نفی کنه، هر دو هم دیگر نفی کنن، یه موجود میشه بی تشخص، یه موجود میشه بی وجود، یعنی فاسد. فکر از الحال فل اتصاف به مبدع الوجود و تشخص، اگر دو تا تشخص منافات با هم دارن، دو تا مبدع تشخص هم با هم منافات دارن. پس اگر یک شی نتوانست دو تا تشخص داشته باشه، دو تا مبدع مشخص هم نمیتونه داشته باشه. پس عالم، هر کدوم از اشیاء عالم نگاه کنید، چون دو تا تشخص نمیتونه داشته باشه، دو تا مشخص هم نمیتونه داشته باشه. فاضافه ذل شی این واحد وجودان فهما، یعنی این دو وجود متفاسدن، یعنی همدیگر فاسد میکنن. از لا ترجیح لحد امار الاخر، یکی در دیگری ترجیح نداری که غلبه کنه، بلکه هر دو مساوی هستند و چون مساوی هستند نمیتونن غلبه کنن، وقتی غلبه نکردن هم دیگر فاسد میکنن. فهازاه و معنی آیه، معنی آیه اینه، نه که بعضی ها معنی کردن دو تا خدا با هم دیگه می جنگن، درگیر میشن، نزاع میکنن، نزاعشون باعث میشود که عالم خراب بشه، چون میفهمند که خداها که نزاع نمی کنند. باید فساد عالم رو نه از ناحیه نزاع دو خدا درست کرد، از همین ناحیه که ما گفتیم باید درست کرد. پس قول خدا رو باید اینطوری تفسیر کرد، نه اونطور که بقیه تفسیر کردن. فهازا، این معنایی که ما گفتیم، هو معنی الآیه للذی توهمه بعضهم، اونی که توهم کردن بعضی چیه؟ من وقوع الاربده و نزاع بین الهین مفروضین، نزاع رو گفتن، اربده رو ایشون اضافه میکنه، یعنی بین دوتا خدا باید نزاع و اربده واقع بشه، دو اله مفروض. بله بله، ببینم مرحوم نوری چطوری معنی کرده اربده رو. عربده رو معنا کردیم منازعه و محاربه معروفه بین عامه. بله اون منازعه معنا کردیم، پس عربده و نزاع یکی میشه. خب چرا این معنایی که بعضی توهم کردن معنای خوبی نیست؟ لأنه کلام خطابی، کلامیست که به درد خطابه میخوره، یعنی با قضایای ظنیه، یعنی قیاسیست که با قضایای ظنیه تشکیل شده. هیچ وقت خدا در قرآن قیاس ظنی تشکیل نمیده، بل شعریون، شعری یعنی قیاسایی که با قضایای خیالی درست شده، از ظنی بدتر. خطابی قیاسی رو میگن که با قضایای ظنی درست شده باشه، شعری قیاسی میگن که با قضایای تخیلی درست شده باشه. خب اگر آیه رو اینطوری معنا کنیم، آیه میشه یه قیاس خطابی یا یه قیاس شعری. خدا بزرگتر از این است که در قرآن قیاس خطابی یا شعری بیاره. قیاسی که خدا در قرآن بیاره برهان محضه. جل جناب القرآن از امثال این نقصان که بیاد یه چنین قیاسایی اقامه کنه و یا عید ذالک قوله، یا عید ذالک یعنی یا عید و این را که توحید در الهیت اگر نباشد عالم فاسد می شود و حتی یا عید ذالک یعنی یا عید و الهیت و توحید الهیت را. قول خداوند که فرموده ام جعلوا لله شرکا، هم در اینجا معنی بله، یعنی بل جعلوا لله شرکا. بعد شرکا رو متصف میکنه به صفتی، شرکایی که این صفت دارند خلقو که خلقهی، شرکایی که خلق کردن مانند خلق خداوند. یعنی میگن که خدا هم خلق کرد، اونا هم خلق کردن. فتشابه الخلق علیهم، تشابه الخلق یعنی خلق خدا و خلق خودشون برشون متشابه شد. یعنی شرکا که خلق کردن، حالا خلقی در حد خودشون کردن، خدا که خلق کرد، خلقی در حد خودش کرد. اینها این دوتا خلق رو تشابه کردن، یعنی شبیه به هم کردن یا به هم خلطش کردن. خلق خدا رو مثل خلق خودشون کردن. فتشابه الخلق علیهم. قل الله خالق کل شیء، خدا همه اشیاء رو خلق کرده، شریکی در کار نیست، هیچ چیزی دیگر دیگری خلق نشده، همه رو خدا خلق کرده. و هو الواحد، واحد است یعنی واحد ربوبیت است، واحد الخالقیه است، چون میگه خالق کل شیء دیگه. القهار یعنی القهار لکل شیء، همه اشیاء رو مقهور خودش میکنه، چیزی باقی نمیمونه که بتونه در مقابل خدا به خدا اعانت کنه، کمک کنه و در مقابل خدا یه موجودی به حساب بیاد. الان ملاحظه میکنی که خداوندم در اینجا توحید ربوبیت و توحید الهیت و همه رو ثابت کرد. و زمینن بیان کرد که اگر کسی دیگه بخواد خلق کنه، خلق منو فاسد میکنه. تشابه الخلق. پس این آیه هم توحید در الهیت ثابت کرد، هم بیان کرد که اگه توحید در الهیت نباشد فساد هست. خب یه مقدار کمی وقت داریم، اما نمیتونیم دیگه قاعده پنجم بشیم. این قاعده پنجم میذاریم در جلسه بعد انشاءالله.